انواع مدل ها، حتی تاریخچه این مدل ها که از کجا اومدن، مال کدوم کشورن، تابع فرهنگ کدوم اقلیم هستن، تمام اینها میتونه تاثیرگذار باشه در اینکه حرف اسلام به درستی گفته بشه. اسلام فقط از پارچه یا پوشش صحبت نمیکنه، از مجموعه رفتار عفیفانه صحبت میکنه و عفت محاذی سلامته. اینا همه جوامع میدونن. یعنی اگر در یک جامعه ای زنان پوشش هم نداشته باشن، وقتی نگاه های افراد به همدیگه مشکل دار باشه، خود اون جامعه یا بدون لباس هم از آن داره این رابطه مشکل داره. مشکلش از کجاست؟ از اونجا که عفیفانه نبوده. حالا اسلام کلمه عفت به کار میبره، هر فرهنگ کلمه متناسب با ادبیات خودش رو به کار میبره. بنابراین این حرف اصلا عقلا درست نیست. یعنی یه ذره دقیق‌تر نگاه کنیم، خنده داره که ما بگیم پوشش مانع رشد زنه. آقا محدودیت میاره؟ بله محدودیت میاره. بعضی از فعالیت‌ها رو من خانم چادری نمیتونم انجام بدم، به شکلی که گفته میشه نمیتونم جلو هر دوربینی تو هر شبکه‌ای تو هر برنامه حاضر بشم. ولی آیا همه محدودیت‌ها لزوما بده؟ حالا خانمایی که چادر ندارن دیگه هیچ محدودیتی بر نمیتابن، اصلا اینطور نیست. همیشه رشد با قانونمندی بوده، قانونم یعنی محدودیت. بنابراین من ترجیح میدم که این مسئله رو عقلی نگاه بکنیم، که نگاه قرآن هم در آیات سوره مبارکه نور همینه، بحث عقلیه. و این عفیف بودن، در محدوده شخصی بودن، تجاوز به حریم دیگران نکردن، اصلا منحصر و محصور در پوشش نیست. حتی خانه دیگران هم همینه. ما روایت داریم که وارد خانه دیگران میشید، خیره نشید به لوازم خونشون، خیره نشید به سفرهشون، یا جزئیات رو ازشون سوال نکنید. هم مساق عفته. یعنی نگاهتون، گوشتون، میزان اطلاعاتی که از طرف مطالبه میکنید بعد در حوزه عفت باشه. بعد میاد واژه تزکیه رو استفاده میکنه. مگه میشه ما محدودیت در رفتار، در نگاه، در شنیدار نداشته باشیم ولی آدم های پاک سرشت و پاک فکری باشیم؟ اطلاعات آلوده ذهن رو، گوش رو، چشم رو آلوده میکنه. بنابراین نگاه اسلام رو من نمیبینم فعلا که اون نگاه جامعی که اسلام به بحث داره، که ناظر حتی به رفتار آدم هم هست، اجرا نشده.
درسته.
لذا نه، قبول نمی کنم این رو که پوشش اسلامی مانع رشد خانوما میشه، چون خیلی خانوما دیدیم که خلاف اینو ثابت کردن، با وجود پوشش تو عرصه‌های مختلف وارد شدن.
حتی عرصه‌های ورزشی که خب نیاز به تحرک بیشتری هم هست، میبینیم که موفقیت‌های خوبی داشتن.
یعنی راه داره، میدونید، بشینیم فکر کنیم قطعا یه راهی پیدا میشه. و اینم نبوده همه خانمایی که پوشش ندارن لزوما موفقن و علاقه و استعداداشون رسیدن. ما اینم نمیبینیم.
خب در این لحظه ارتباط تلفنی ما با سرکار خانم دکتر زهرا شکراللهی، کارشناس امور زنان، برقرار شده. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم. تا عاطباتتون قبول درگاه حق باشه انشالله.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
ممنونم از شما. خب سوالی که از مسئلتون داشتم، با توجه به موضوع برنامه میخواستم که جایگاه زن رو در دنیای امروز تبیینی برامون داشته باشید، حالا چه از منظر اسلامی چه در نگاه غربی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث جایگاه زن که مطرح میشه، باید ببینیم از کدوم منظر. یعنی وقتی که کلمه اسلام رو به کار میبریم، مکتب اسلامی، بحث حالا دنیای امروز رو از منظرهای مختلف داره به این جهان نگاه میشه. یعنی خود زنها هم تصورات متعددی از این جایگاه دارن. وقتی شما میگیم مسلمان، ما چقدر سنخهای متعددی از مسلمان ها داریم، محکم صرف و نزاده متعددی که تحت عنوان اسلام داره فعالیت میکنه. دنیای ما دنیای عجیب و غریبی شده. نگاه های متعدد در ساحت های مختلف، در هر صفت کلی که مطرح هست، در نظام باور و تفکر آدم ها، در نظام ارزشی و در ساحت قدم و رفتارها، در این ساحت اصلی ما نگاه های مختلف و تعالی متعددی از جایگاه زن داریم. یعنی تعریف یک دست هنوز ارائه نشده. بحث الگوی زن هم مطرح میشه که سالها در جمهوری اسلامی هم مطرح میشه. همین هم هنوز به یک وحدت نظریه، حتی اندیشمندان مسلمانی که با سیاست‌های انقلاب اسلامی هم همراه هستن، به یه وحدت نظر هنوز به نظر نرسیده، به نظر من نرسیده. اصل این هستش که اون جایگاه رو باید اولا به اون حقیقت نزدیک بشیم. یعنی حقیقت خود بس دین و اسلام، اگر دین اسلام مد نظر هستش، تو هر مکتبی، تو هر جایگاهی، تو هر منطقه و جغرافیایی باید بر اساس اون بوم، بر اساس اون جغرافیا و بر اساس اون تعریفی که از زن مطرح میشه نگاه کنیم و ببینیم که چه تعریفی از زن ارائه میشه. حرفم تو خود ایرانمون ما نژادهای مختلف، اقوام مختلف، جغرافیای متعدد داریم. شما جایگاه زن رو در یک زن مسلمان کرد متفاوت میبینید از تعریفی که یک زن مسلمان مثلا سیستانی یا نژاد دیگه در یک منطقه و جغرافیای دیگه هستش. اما میخوام بگم نگاه باید بکنیم به بوم، به مناطق، به جغرافیا و تعاریفی که متعدد وجود داره، نقش‌های متعددی که وجود داره. اما یه چیز ریشه‌ای و بنیادی‌تر بخوام نگاه کنیم، بحث بر این هستش که حقیقت اینه زن نقش‌های متعددی براش تعریف میشه، هم در بطن دین هم در جامعه امروز. نقش‌های فردیش، نقش‌های خانوادگیش، نقش مادری، دختری، خواهری و نقش یک فامیل و نقش‌های اجتماعی. این نقش‌ها توی دین و توی نظام سنتی یه تو نگاه مدرن پررنگ و کمرنگ میشه و افراط و تفریطی که تعریف این نقش ها و مسئولیت هایی که برای هر نقش مطرح میکنن وجود داره. مثلا تو نگاه سنتی شما بیاید یا نگاه دینی پررنگ تر متمرکز بشین، این نقش های زنانه، زن از بود خانوادگیش خیلی پررنگه. نقش مادری رو به شدت مقدس میدونن و خصوصا رو بحثای جمعیتی هم زنی مطرحش میدونی که سیاست بزاری ها این گونه اعمال میشه که اونهایی که نگاه دینی تر دارن نقش مادری، نقش خانوادگی زن رو به شدت پررنگ میکنن. اما این مثلا تو همون نگاه دینی نقش همسری اونقدر پررنگ نیست، نقش دختری اینقدر پررنگ نیست. هسته دیگه ما نیاز داریم برای هویت مادرانه ساختن فقط از نقش دختری و همسری شروع کنیم تا برسیم به نقش مادری. یا نقش مثلا اون فردگرایی زن، چون تو دنیای مدرن تو جامعه غربی حداقل اگه بخوام مثل مقابل این سر طیف جامعه سنتی و مذهبی رو نگاه کنید، میبینیم که خب نقش های فردی و نقش های اجتماعی به شدت پررنگ میشه. اجتماعی نه به معنی نقش خانوادگی، میاد گسترده تر، میاد تو بطن جامعه، اون جایی که نقش اقتصادی زن داره، اونجایی که نگاه فردگرایی به زن قدرت بیشتری پیدا میکنه، بدن زن بیشتر محل تمرکز قرار میگیره، اون شی والدی زن بهش میگه، هویت زنانه و اون اثرگذاری زنانه در جهت نقشها و منزلات اجتماعیش بیشتر بازیابی میشه و نگاه میشه. پس در این هستش که اون جایگاه زنان در هر فرهنگی، به هر سنتی، از منظر مختلف تعاریف متعددی داره و پررنگ و کمرنگ کردن این نقش و مسئولیتی که براش میدن. اون چیزی که مهمه در نگاه دینی و حق دین، یعنی اون چیزی که به عنوان وحی، اون چیزی که در قرآن مطرح شده و یقین داریم که دستکاری نشده، این که زن یک جایگاه انسانی داره و مسئولیت هایی که یک مقدار متفاوت از مسئولیت های مرد. جایگاه انسانیش، اون بود روحش، اون تعالیش، اون جایگاه اخلاقیش، که تمام اخلاق زنانه و اخلاق مردانه یکی هستن. شما نمیتونید خیلی تفکیک کنید بین جایگاه اخلاق و روحانی زن و مرد، اما بحث مسئولیت ها باز متفاوت میشه. تو جایگاه انسانی که نگاه کنی، بعضی از مسئولیت های انسانی زن باز پررنگتره. اون جایگاه انسان سازیش، اون ترویج رحمت و معنویت در جامعه مطرح میشه. خب دین این نقش رو پررنگ گرفته. البته بازم میگم دین اسم وحدت دید، چون اگه کلمه دین رو صرفا به کار ببریم، ما تو مثلا مسیحیت، تو یهودی، تو بودا، تو ادیان مختلف باز تعاریف متعددی، حتی بعضی از ادیان رو نگاه میکنی روح انسانی و ایمانی هم برای زن قائم نیستن. اما بطن قرآن و دین زن رو صاحب روح و جایگاه انسانی عالی میدونه، مصابه با مرد از این جهت، اما مسئولیتش باعث میشه که دارای بتافتهای خاص بشه و یک رشد و یک معنویت خاصی تو راستای زنانش بتونه کسب کنه و یک مسیر زنانه بتونه تقرب الهی پیدا بکنه. خب اون جایگاه انسانیش تو جایگاه خانوادگیش بعد جایگاه خانوادگی زن به شدت پررنگ و انسانساز و اثرگذار هست و به شدت در دین پررنگ و مقدسه. نه تنها جایگاه مادری در دین اسلام و در متن قرآن مقدسه، جایگاه همسری هم مقدسه. آیات قرآن وقتی نگاه میکنیم چقدر ما قوانین و دستورات متعدد داریم در مورد حفظ حرمت جایگاه زن در نقش همسری. همطور نقش دختریش به شدت پررنگ و مقدسه. احادیث متعدد این راستا داریم که از دختر رو مایه برکت یک خانواده و نزول خاص رحمت الهی تو بطن خانواده حتی جامعه میدونه و یکی از وظایف جامعه در حمایت از دختر و حفظ این هویت و شأن میدونه. بیاییم بالاتر، جایگاه اقتصادی، جایگاه اجتماعی اجتماعیشه که البته بحث قوانین اینها متفاوت میشه. یعنی هر چی میاد راستای بحث جایگاه اجتماعی و جایگاه سیاسی و کسب درآمد و اقتصادی تو نگاه مدرنیست، اینا این مسائل پررنگتر مطرح شده و یه چالش ها و تضادهای پررنگتر ایجاد میشه. همینجاست که تو وادی گذار، تو وادی که زن امروزی زن ایرانی حداقل بخوام در نظر بگیریم، وقتی که پایبند سنت ها و دین و قرآن دستشون که تو مهم قرار که رمضان قوانین رو میخونه، قوانین الهی رو میخونه، معارف دین رو میخونه، رساله رو میخونه، از یک سمت هم فضای مجازی رو مطالعه میکنه و فیلم های غرب، رسانه های غربی رو داره مطالعه میکنه، گیج میشه. یعنی درگیر یک تضاد میشه. این تضاد گاهی براش پررنگ میشه که مثلا نقش خانوادگی، نقش هویت فردی، اون نقش معنوی گاهی به اون نقش هایی که درآمد اقتصاد و سیاست ما گاهی از تضاد قرار میگیره در ذهن خودم. جنبندی بخوام بکنم تو این حوزه بستر این هستش که اصل جایگاه، جایگاه انسانی بس با مرفعت نداره. روح انسانی و دارای لطافتها و جایگاه خاصی که مقرب درگاه خداوند هستش. حضرت حوا و حضرت آدم هر دو جایگاه ایمانی دارن و در قرآن مدح شده جایگاهشون. حضرت حوا به عنوان یک طاهره و مطهره مشخص و تعریف شده صفتش. اتابه کرام نشه اگر موضوع خواستیم از نظرتون بگیم. من نکته رو پررنگ
بفهم میخواهش میکنم. نه ادامه بفهم.
نگاه مدرن وقتی میخوام در نظر بگیریم، یعنی که الان میخواد خودشو مدرن کنه، امروزی کنه، اجتماعی کنه، این میخوام نقشه اجتماعی و بسه کسب درآمد و فردگرایانه براش پررنگ شده. دین اینجا چه حرفی میزنه؟ دین خب تو نگاه اصلیش میگه که زن تو وظیفه خودت، وظیفت این هستش که چارچوب خانواده رو حفظ کنی، خودت رو اول رشد بدی، اول خودت رو امانت الهی هستی، به تعالی برسی، به رشد برسی. بحث علم، جایگاه علمی و آموزش زن متاسفانه تاریخ خود رو بیرحمی کرده تو این حوزه. ما از زهرا سلام الله علیها رو به عنوان عالمه غیر معلمه، یا از خدیجه سلام الله علیها رو به عنوان عالمه، حضرت زینب سلام الله علیها رو وقتی از مستجد سوال میکنن مهمترین ویژگی حضرت زینب چی هست، شاید تو ذهن عامه مردم باشه صبر، اما حضرت مستجد میفرمایند عالمه بودنه. در مورد حضرت معصومه، اینها زنهای الگو و اسوه جهان اسلام هم میده. در مورد حضرت معصومه هم جایگاه علمیش خیلی پررنگتر از جایگاه زهد و تقواش به مردم سر سفره علم از معصومه در نبوده. حالا در زمانی بودش که حضرت موسی و حضرت هزار اسلام در دست اون مردم نبودن، تجربه علمی بهره می بردن. حرف هم سر اینه، یک جایگاه، جایگاه علمی و معرفتیه که این نگاه فردی هست، نگاه اجتماعی و خانواده هر دوش میشه، در هر بودی میشه بهش برداخت. اما حرف سر اینه، زن وظیفش اینه که از نظر علمی، از نظر معرفتی، از نظر اخلاقی و معنوی اول خودش رو رشد بده، مواظب خودش باشه، اون معرفتی که لازم یک انسان و جایگاه انسانش هست کسب بکنه، مطالعاتی که باید یک انسان بدانه در ابعاد مختلف اونو کسب بکنه. یعنی اول حوزه آموزش و معرفتیشه، تو همین راستا هویتش هم باید کسب بشه. جایگاه علمی، قرآن هم ادعاش جای علمیه، میگه زن و مرد باید بشینن سر صفحه معرفت قرآنی به کسب معرفت علم کنن و آموزش ببینن. ما قرآن رو برای مستحبات نمیخونیم، برای کسب علم و گرفتن نسخه‌های الهی و دینی میدونیم. اول آموزش و کسب معرفته که من کیم، چه چیزایی باعث موفقیتم میشه، خدا چه انتظاری از من داره به عنوان یک انسان، چه وظایفی دارم و چه کارهایی باید بکنم و چه علمی و چه مهارتی رو باید کسب کنم که بهترین زندگی رو داشته باشم. بعد میام تو بحث نه، این جایگاه نقش فردیشه که خودش باید حواسش به خودش باشه و کسب علم و معرفت کنه، حواسش به اخلاقیاتش باشه، به عفتش، به حیات.
حالا در حوزه بحث جایگاه اجتماعیش هم بفرمایید که چه در حال وظایفی بر عهده داره.
اول خودش، اگر خودش رو ساختونه، یک مادر خوب، یک همسر خوبه، یک فرد محوری قوی تو خواستن خانواده میتونه باشه، یک خانواده رو میتونه غنی کنه، قوی کنه و به اساس مادر منابع دینی هم داریم که شقاوت و سعادت آدم ها از بطن مادرهاشون مشخص میشه. یک زن عالم با سواد، با شعور و کسب معرفت باشه، زن خود ساخته و فهیمی باشه، میتونه بچه های فهمیده و عاقل و یک خانواده متعادل رو شکل بده و از این طریق میتونه خود جامعه هم تغییر بده، گرچه مستقیم هم میتونه وارد میدان جامعه بشه، هم تو میدان آموزش. ما الحمدلله الان گرچه حوزه آموزشمون نقد هایی برش وارد هستش که آیا رشته های آموزشمون در تناسب با نیازهای زنانمون بوده یا نه، نقد هایی هست، اما در کل بخوایم نگاه کنیم و معدل گیری کنیم، الحمدلله این رشد محقق گرفته و یکی از امتیازات و کارکردهای نظام اسلامیمون هستش. هر سر این هستش بعد از بتسازی، ورود به دایره اجتماع و این معنویت رو، این گرفته به دیگران منتقل کنه. من یه نظریه معتقد هستم و باور به این دارم، اصل تو ذهن من اینه و این باور دارم که زن وقتی خودش رو ساخت میاد در جامعه و در میاد در قسم خانواده و مادری میکنه و بچه ها رو میسازه، تأثیر گذاری میکنه در تربیت، گرچه در کنار بچه ها خودش هم در تربیت میشه، اما در اثر گذاری مستقیم داره تو تربیت اعضای خانواده و خودش. و وقتی میاد وارد جامعه میشه، میشه مادر اجتماع، یعنی داره همون نگاه مادرانه رو، همون اخلاق کرم، یعنی اخلاق مراقبتیش رو، همون رو میاد داره در جامعه، یعنی اون رشد دهندگی که برای فرزندش داره، اون دغدغه‌ها، دلسوزی‌هایی که برای فرزندش و اعضای خانواده‌اش داره، اون محبتی که داره از سر دغدغه‌اش، از سر محبتش سعی می‌کنه نواقص خانواده برطرف بشه، ظاهر خانه مرتب باشه، بچه‌ها به نهایت رشد دهما برسن، همون نگاه مادرانه و سازنده رو بیاد تو دل اجتماع و اون رو تعمیمش بده، منتقل کنه به اطرافیانش، به همکاراش، اگر معلم به شاگردش، اگر سر کار میره به همکارانش، به حتی اگر به همسایش، به محلهی که درش هست، به مسجدی هایی که میره در مسجد رو پیدا میکنه، تو محله ها و مکان های متعدده، حال آموزشی علمی شون به جای مختلفی که ورود پیدا میکنه، از نظر من اون نگاه تأمین دهنده، نگاه مادران است، یعنی یک انسان روش یافتهی که هم دغدغه رشد خودش رو داره، دغدغه آموزش و فهم و کمالیابی خودش رو داره، هم دغدغه رشد دهندگی جامعه جامعه‌مونش رو داره.
بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر شکراللهی، کارشناس امور زنان. با شما خداحافظی میکنم. خداحافظ. خب سرکار خانم دکتر علیلو، سوالی که از محضرتون داشتم، با توجه به اینکه خب ما در عصری هستیم که عصر ارتباطاته و حجمه های مختلفی به هر حال خانواده و کیان خانواده رو در بر گرفته و ما میبینیم که حالا در جنگ نرمی هستیم که شاید اولین هدفشون بحث خانواده باشه، سوالی که داشتم از حضورتونی که زن در جامعه ما چه اقداماتی میتونه انجام بده برای حفظ کیان خانواده؟
من در دو قسمت سوال شما رو پاسخ بدم. اول اینکه واقعیت اینه که هر فردی، اهم از زن یا مرد، اگر قراره که در مسیر حیات و زندگی خودش دچار تحول مثبتی بشه، اولی نفر خودشه که میتونه خودشو نجات بده و این تحول مثبت رو به وجود بیاره. پس نگاه رو باید اصلاح بکنیم. فکر نکنیم که گروهی از زنانی که صاحب درآمدن یا اشتغالن یا موقعیت‌های اجتماعی خاص دارن قراره که سایر زنان رو نجات بدن یا خانواده‌های دیگر رو علاوه بر خانواده خودشون حفظ کنن. هر زنی در جایگاه خودش، در همون اشتغال به خانه‌داری و تربیت فرزند و همسری خودش، میتواند یک ناجی مؤثر باشد در این مسیر که خانواده‌اش و خودش رو نجات بده. نکته دوم اینه که کاری که رسانه باید انجام بده. به تعبیر خود حضرت عالی، ما در عصر ارتباطاتیم، بیشمار رسانه وجود داره و خب همه آدم ها از طریق حالا وسایل ارتباطی مختلف با این رسانه ها در ارتباطن، اطلاعات دریافت میکنن، برای هم دیگه ارسال میکنن، به اشتراک میذارن. ما هم به هر حال رسانه داریم، ما بدون رسانه نیستیم. کاری که رسانه باید انجام بده از نظر شخص بنده، بیان نکاتیه که ساده است اما گفته نشده. ببینید، در منابع اسلامی ما توصیه های اخلاقی داریم یا حدود شرعی داریم که آدم ها باید رفتارشون رو در این قالب ها تنظیم بکنن. یه مثال خدمتتون میزنم. مثلا امیرالمومنین علیه السلام در حکمت های نهج‌البلاغه میفرماین که مدارای با مردم نیمی از خرده. این یه توصیه است که اگر افراد بتونن مهارت مدارا با هم نوع خودشون رو در خانواده، در جامعه داشته باشن، این نشانگر خرد و عقل ستبر اون طرفیه که داره مدارا میکنه. و از اونور ضامن بقای جامعه و خانواده است. هرچند که ما خانواده رو یک جامعه کوچیک تعریف میکنیم. به نظر شما چه کسی میتونه فرهنگ و مهارت مدارا رو به افراد جامعه آموزش بده؟ یعنی اون حلقه واسطی که میتواند کلام امیرالمومنین رو طوری به اجرا در بیاره که الگوی اجرایی از توش در بیاره و مردم جامعه اونو اجرا کنن. مادر خانه، چون مدارا انعطاف میخواد، مدارا لطافت میخواد، مدارا تدبیر میخواد، مدارا ضد خشونته، ضد دوگم فکر کردنه، ضد برخورد چکشیه. و یک زن به نوع لحاظ و لحاظ نوع آفرینشش و فطرت زنانش میتونه این الگو رو اجرا بکنه. لذا بازگشت زنان به زنانگی خودشون و از اون طرف تبیینی که رسانه داره انجام میده، این رو رسانه انجام میده که اولا این حکمت رو به گوش اون زنی که در جامعه داره زندگی میکنه میرسونه، دوما نحوه اجرا رو به او اطلاع رسانی میکنه که شما چون منعطفی، شما بهتر از سایرین میتونی این نقش اجرایی رو داشته باشی. و به نظر من همینجور آجر آجر، تکه تکه، هر یه دونه تیکه ای که از این پازل بیا سر جاش قرار بگیره، تدریجا این کیان و حراست از کیان خانواده شکل میگیره. اما نکته دوم، حالا نمیدونم در سخن پایانی بگم یا الان بگم خدمتون، چیزی که ما رنج بردیم ازش، ما آرزو میکنیم که ما اینو مطرح میکنیم تو رسانه که نسلهای بعدی که دارن میان این رنج رو تحمل نکنن، و اون رنج این نبود که ما چون پوشش اسلامی داشتیم نتونستیم رشد کنیم، این نبوده که ما چون چادر سرمونه یا لباسمون برامون محدودیت میاره رشد نکردیم. ما متاسفانه سر یه دوراهی قرار گرفتیم ما خانوما، و اون دوراهی زنانگی و نقشای جنسیتیمون بود با فعالیت اجتماعی. یعنی قوانین طوری وضع شده، ساختار حاکم طوری طراحی شده که ما با همکار مردمون، آقامون، با یک قانون داریم قیاس میشیم، در حالی که ما مادریم و اون نیست. ما باید در خانه بیشتر حضور داشته باشیم، اون نیازی نیست انقدر تو خونه باشه. ما کل امپراتوری و قلمرو حکمرانیمون خانمونه و همکار آقای من اینطور نیست، ولی قانونی که حضور و غیاب من ثبت میکنه، قانونی که ساعت کاری منو تعریف میکنه، قانونی که شرح وظایف منو داره تعریف میکنه، هر دو ما رو یکسان دیده.
در چند سال اخیر یه تغییراتی
اتفاق افتاده، میگم به نسل ما نرسید. بله. به نسل ما خیلی کمش رسید. یعنی ما افرادی بودیم که مجبور شدیم، انتخاب کردیم که کنار بچه هامون بشینیم و نهایتاً علم آموزی رو داشتیم دیگه، حالا با سختی‌های خودش، با روش‌های خودش، تحصیل رها نشد، ولی اینکه متناسب با اون تحصیل به ایده پردازی در سطح جامعه بتونیم بپردازیم نشد. این محدودیتیه که اسلام به ما تحمیل نکرد، محدودیتیه که بله
بزشتیم.
یعنی این انتظار رو من دارم که انشاءالله در بستر ساختن اون تمدن نوین اسلامی به جایی برسیم که یک زن در دوراهی فعالیت اجتماعی با نقش‌های جنسیتیش قرار نگیره، چون از نظر اسلام این نیست که خانوما اصل بر اینه بشینن تو خونه، اگر که فارغ شدن برن تو اجتماع. اصل بر اینه که زن خانواده ساز، جامعه ساز و تمدن سازه. بنابراین بانوان ما باید فعالیت اجتماعی داشته باشن. حس آقام اخیراً تو فرمایشاتشون به این نکته تاکید کردن. لذا این که میفرمایید کیان خانواده حفظ بشه، به نظرم این دوراهی برداشته بشه، طوری قوانین، طوری ساختار حاکمیت، طوری ادارات، همه ی اینهایی که باید این سازوکار فراهم بشه که خانم‌ها بتونن به زنانگیشون و نقش‌های جنسیتشون بپردازن، فعالیت اجتماعیشون هم با یه تفاوتهایی داشته باشن، این فعالیت رو به تأثیر گذار باشن.
بله، بسیار سپاسگزارم. با توجه به اینکه خب به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم، ما هم یک جمع‌بندی از صحبتاتون و موضوع برنامه داشته باشید.
جمع‌بندی نهایی این که ما اول باید به خانما اینو بگیم، حالا این یک توصیه خواهرانه است که میبینم بعضی از خانما یا دختران ما ترس دارن از تشکیل خانواده. یعنی وقتی صحبتش میشه یه اضطرابی از این که من اگر خانواده تشکیل بدم دیگه منی باقی نمیمونه، استعدادم هدر میره و علاقه هام نمیتونم بپردازم. من میخوام که یعنی در نتیجه همه اون چیزایی که تو این برنامه گفتم، خانم رو دعوت بکنم به اینکه انقدر خداوند لطافت و از طریق این لطافت قدرت در نهاد زنان ما گذاشته که زنان ما میراثدار اسم اعظم خالقیتن، یعنی خالقیت خداوند در زنان تجلی بسیار بارزی داره و این رو خانم‌ها تو قسمت‌های مختلف زندگیشون نشون دادن، حالا هر کی توی بودی از زندگیش. ما میتوانیم با روش‌های خلاقانه‌ای که تا حالا شکل نگرفته، تا حالا کم دیدیم این روش‌ها رو، اون قدرت‌های زنانه‌ای که هنوز خودش رو نشون نداده، بدون اینکه نیاز داشته باشیم که خودمون رو با فرد دیگری مقایسه بکنیم، میتوانیم همزمان همه اینا رو داشته باشیم. تشکیل خانواده بدن، خانواده و خانه معبد و قلمرو حکمرانی بانوان ما هست، از ریاست در خانه صرف نظر کنن، مسند مدیریت رو دست بگیرن و اجازه بدن که عادلانه با قرار گرفتن هر کدوم از افراد سر جای خودشون، این خانواده های خلاق، پرشور و بانشاد انشاءالله شکل بگیرن.
بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر حسنیه علیلو، استاد حوزه و کارشناس مسائل مذهبی. همچنین سپاسگزارم از شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو که با ما تا این لحظه همراه بودید. من محمد مهدی مومنی ها به اتفاق سایر همکارانم با شما بزرگواران خداحافظی میکنم. در لحظات سحر و افطار ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. خدا نگهدار و التماس دعا.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک مطلب اساسی در مورد نگاه اسلام به جنس زن است. درست نقطه مقابل نگاهی است که فرهنگ غربی به جنس زن دارد. نگاه فرهنگ غربی به زن یک نگاه اهانت آمیز است. اسم آن را آزادی میگذارند، لکن در حقیقت آزادی نیست. غربی ها در طول دو سه قرن اخیر بر روی همه جنایات خود نامهای زیبا گذاشتند. اگر قتل کردند، اگر غارت کردند، اگر به بردگی کشیدند، اگر ثروتهای ملتها را مصادره کردند، اگر جنگهای تحمیلی میان ملتها به وجود آوردند و دیگر جنایاتی که کردند، بر روی همه اینها نامهای خوشظاهر و فریبنده گذاشتند. نام آزادی طلبی، نام حقوق بشر، نام دموکراسی و امثال اینها. نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
با رسیدن به ساعت 20، شما شنونده گفتگوی فرهنگی هستید که این برنامه تا حوالی ساعت 20:55 دقیقه ادامه خواهد داشت.
طبیعتاً وقتی شما بخواییم فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم،
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی، شما الان من میگید کدوم بحث مهم.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
مطلع شعر من از عشق تو حیران شده است، بیت در بیت دلم بی سر و سامان شده.